متشکرم. بمونید برای هم، به خدا میسپارم تو. خداحافظ، خوشبخت باشید. خداحافظ. خب فرصت نداریم، دقیقاً پاسخ صحیح صدای برخورد توپ بسکتبال به زمین بود و برنده امروز ما جعفر محمدی از کرمانشاه. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. تا شنبه هفته آینده رأس ساعت 16، خداحافظ.
امتداد زندگی تو جاده های سرنوشت، جوون به تاز برو ببین، دنیا بشه واسد بهش، دنیا بشه واسد بهش.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشید.
سرما میاد در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید، این هوادار دل داره، دیگه بسته، دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه
گوش گوش
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، اینجا دو آتیشه است. دو آتیشه برنامه ورزشیه که از شنبه تا چهارشنبه از 16:30 تا 17 تقدیم حضورتون میشه. سه چهار تا صفر 881 مثل هر روز منتظر پیامک های شماست. هر چه دل تنگتان در حوزه ورزش میخواد برامون بفرستید. اما بریم سراغ برنامه شلوغمون که هم والیبال داریم، هم فوتبال داخلی، هم فوتبال خارجی مفصل. دوتا خبرنگار ورزشی جوان کنار من هستن، ایلیا بهزاد. اول سلام، عصرت بخیر.
سلام محمد مظفری عزیز و تمام شنوندگان خوب رادیو جوان و همچنین امیررضا همایونی که اینجا در کنار ما حضور داره.
امیررضا سلام، پاییزی هم پوشیدی، نارنجی، طرفدار مثل رفسنجانی؟
نه من طرفدار اینجا نیستم، رنگش خوش رنگ بود پوشیدم.
خوش رنگ.
سلام بهت محمد مظفری عزیز و همه شنوندگان درستکار و نازنین رادیو جوان، همچنین ایلیا بهزاد.
خب بچه والیبال شروع کنیم. اتفاق خیلی مبارک دیروز که ما جلوی صربستان 2-1 عقب افتادیم، 3-2 بردیم، رفتیم جزء 8 تای جهان.
دقیقاً همینطوره، واقعا خوب بودیم در این مسابقه، حداقل در مسابقه مقابل صربستان شرایط خوب داشتیم و تونستیم به بازی برگردیم. این که ما تونستیم به بازی برگردیم اتفاق مهمیه، چون چند سال بود چنین ماجرایی برامون رخ نمیداد. ما ست اول رو که میدادیم و به ورطه ناامیدی میرفتیم، ولی همین که آقای پیاتزا تونسته این روحیه رو در تیم جا بندازه، روحیه جنگندگی دوران ولاسکو رو من اسمش رو میذارم جا بندازه، اتفاق مهمیه که میتونه در ادامه مسابقات هم بهمون کمک بکنه.
دقیقا همینطور. یکم راجع به بازی فردا هم صحبت کنیم با چکی که رو کاغذ شاید اسم بزرگی در والیبال نباشه، ولی خیلی تیم خوبی داره امسال.
تیم خوبی داره، خیلی ها روی کاغذ اسم بزرگی نبودن ولی تیم های بزرگی ها در این دوره حذف کردن. به طور مثال مثلا ما فکر نمی‌کنیم برزیل توسط صربستان حذف بشه، صربستان که در لیگ ملت‌ها بدون به اون شکل بازی کرد و حالا تیم ما هم که تونست صربستان رو ببره. در مجموع به نظرم بازی نزدیکی میشه، چون سطح دو تیم در حال حاضر خیلی نزدیک به همه.
چک تونست رو شکست داد که ما در مقابل شکست خوردیم.
خب ولی این شکست
نه ما بردیم، ما مصر رو باختیم.
ما مصر رو باختیم و به تونست رو شکست دادیم. ولی خب این مسابقات میگم نمیشه بگیم که چون یک تیمی تیم دیگر رو برده انقدر شگفتی دیدیم در این دو هفته، ما هم میتونیم اون تیم رو به راحتی شکست بدیم. آقای پیاتزا در بازی دیروز یه مصاحبه خیلی جد درست کردن، به نظرم جای درستی اون مصاحبه رو کردن، گفتن شادی دیگه بست، خوشحالی دیگه بست، ما باید به فکر بازی با چک باشیم. این نشون میده چقدر افقهاشون به برنده شدن و پیروزی فکر میکنه، چیزی که ما در ورزشمون بهش نیاز داریم، چنین نگاهی که یک سرمربی بیاد شرایط فشار رو روی بازیکناش کم بکنه، بگه خب الان دیگه خوشحالی بسته، باید به بازی بعدی فکر بکنیم. در مجموع به نظرم بازی نزدیک با چک خواهیم داشت، ولی شانسمون بیشتره برای اینکه ببریم. در مورد بازی های امروز من خیلی کوتاه بگم، ایتالیا بلژیک رو برد مطابق انتظار و حالا لهستان هم الان داره با ترکیه بازی میکنه.
درسته، مدعی اول قهرمانی تا اینجا به نظرت کیه پیش بینی کنی؟
من همچنان روی حرفم که لهستان باشه میمونه.
ایلیاتو چی؟
من لهستان اتفاقا داشت بگم که 2-0 جلوی از ترکیه، هرچند ترکیه ست دوم خوب بازی که 25-22 باخت، ولی من فکر می‌کنم ایتالیا میتونه بزنه لهستان، هر چند که تیمش جوونه چند تا مصدوم داره ایتالیا، ولی ایتالیا شانس برد مقابل لهستان داره. اونورم آمریکا اگه بتونه مثلا بیاد، امیدوارم که ما از اونور بیایم فینال و کار بزرگی رو انجام بدیم، ولی در طرف ما قطعا آمریکا مدعی بیشتریه برای کسب
ایتالیا. آمریکا کار خیلی سختی داره، این در این مرحله باید به مسافه بلغارستانی بره که لورنزو بلنگجینی تیم خیلی خوبی ساخته، تیم جوون و منسجمی رو ساخته. اگر بخوام مقایسه بکنم مثل ایتالیایی که خودش ساخت و مثل اکثر تیم‌هایی که رفت در لوه هم که رفت چنین کاری رو در رقابت‌های باشگاهی ایتالیا انجام داد، در مجموع کار امریکا خیلی سخته برای اینکه بتونه با بلغارستان رقابت بکنه. باید ببینیم چی میشه دیگه. پیش بینی کردن در این مسابقات به نظرم اشتباه محض، اینقدر که شگفتی دیدیم.
مرسی ازت امین رضا، وقتشه که بریم سراغ فوتبال.
هواداران دو آتیشه ورزش، به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید.
از اهواز بهمون پیامک دادن ایلیا، گفتن ای کاش مثل جناب پیاتزا در فوتبالمون هم داشتیم. نظرت چیه؟ داریم؟
نظرم مثبته و الان نداریم، شاید قبلا داشتیم ولی الان متاسفانه نداریم. حالا که اصلا اینو گفتیم میتونیم بریم سراغ خود تیم ملی. چرا؟ چون شب گذشته فدراسیون فوتبال ایران رسما اعلام کرد برنامه فیفا دی مرداد مهر ماه ما رو، و ما اول همونطور که قبلا میدونستیم قرار 18 مهر در ولگوگراد روسیه با تیم ملی این کشور بازی بکنیم، تیمی که خب 3 ساله بدای تحریم های فیفا و یوفا در مسابقات بین المللی نیست، نمیتونه در جام جهانی شرکت کنه. اما اخیرا اوضاع یک مقدار بهتر شده، یعنی رده بندی 33 فیفا رو داره، در آخرین بازی هم که داشت 4-1 قطر رو شکست داد و بازیکنای مطرحش هم بازی میکنن. یعنی اون دوره‌ای که ما اولین بازی آقای قلنوی با روسیه بازی کردیم، اون موقع بازیکن اصلی روسیه نیومدن به تهران، ولی خب الان سافونوف دروازه‌بان پاریس سن ژرمن یا گولوین بازیکنی که در موناکو بازی میکنه، الکسی میرانچوک، این بازیکن‌ها هستن در ترکیب روسیه. امیدوارم با ترکیب اصلیش بیاد که میشه بهترین بازی تدارکاتی ما. اما بازی دوم خیلی داستان داره دیگه. 22 مهر در دبی با تیم ملی تانزانیا، تیمی که قراره در همین فیفا دی کارش رو در مسابقات مقدماتی جام جهانی در منطقه آفریقا به اتمام برسونه و بعدش بیاد با ما بازی کنه. تانزانیایی که تا حالا در جام جهانی نبوده، این دوره هم در رده دوم گروهش قرار داره ولی اونقدر امتیاز کم جمع کرده که حتی نمیتونه جز 4 تیم برتر دومی که میرن به پلی‌آف آفریقا قرار بگیره. و از اون بدتر این که رده بندیش در فیفا 107مه، یعنی بدتر از دو تا تیمی که ما توی کافا باش بازی کردیم، یعنی تاجیکستان و ازبکستان رده بندی بهتری داشتن نسبت به تانزانیا که تا حالا در جام جهانی نبوده. کلا هم یه بازیکن مطرح داره که حالا قبلا از تونویلا نیمکت نشین بوده، الان واسه لوآور فرانسه بازی میکنه، یعنی هیچ چیزی نیست که ما بگیم که بازی با تانزانیا کمک میکنه به ما برای حضور در جام جهانی. حالا آقای تاج دیشب گفتن که آقای قلنوی به ما قول صعود داده، ولی فکر میکنم در جام جهانی 48 تیمه که 8 تیم برتر سوم هم از گروه صعود میکنن، قول صعود خیلی چیز بزرگی نیست و ما حداقل چیزی که میخوایم اینه که به یک هشتم برسیم. کاری که قبلا نکرده بودیم اینه که ما نه تنها باید صعود کنیم که یک بازی در مرحله حذفی که یک مرحله بهش اضافه شده رو هم ببریم، و نمیشه خیلی صعود از گروه رو هم دستاورد بزرگی ترقی کرد برای تیمی که ادعا داره میخوام در جمع 20 تیم برتر رده بندی فیفا باشه.
دقیقاً نکته درسته، حواسمون باشه گول نخوریم، بهمون هم نفروشین صعود از مرحله گروهی. و امسال جام جهانی 48 تیمیه، بریم بالا میریم جز 32 تیم که همیشه بوده در این سالها، اگه برسیم به 16 تیم اتفاق بزرگه. البته که برمیاد واقعا از خیلی از این دوستان، امروز یه خبری بود که اینفانتینو دنبال این جام جهانی و 64 تیم هم بکنه برای دوره های آینده، احتمالا اونجا هم بریم، هم از رفتن به جام جهانی برامون تعریف میکنن هم از صعود مرحله گروهیش، ولی این شکلی نیست. راجع به بازی تانزانی هم کامل توضیح دادی. ترسی که همه دارن اینه که این کادر از بازی بزرگ بترسه و به خاطر این فشاری که هست دنبال اینه که به سلامت رد کنه، هدفش رسیدن به جام جهانی باشه.
بحث اینه که کافا رو به سلامت هم رد نکرد، یعنی با ضعف‌های تیم در بازی با تیم‌هایی که بزرگ نیستند هم مشخص میشه. یعنی اگه روسیه به اون شکلی بازی کنه که 4-1 قطر رو شکست داد یا با اردن مساوی کرد، ما کاملا میتونیم جلوی روسیه به مشکل بخوریم و ضعف‌هامون رو ببینیم. یعنی اون بازی میتونه بازی جالبی باشه.
البته که خودشون میگن ما دنبال بازی بزرگ هستیم، ولی تو صد گفته چون نیم کردار نیست. بله ایلیا جان میفرماید که زدیم تو کار شعر و شاعری. 0938098 امیرزا نخن جمال لوئیس یک ساله که بازی نکرده، واسه چی پرسپولیس خریدتش؟ بریم سراغ پرسپولیس و هفته جدید لیگ برتر که از فردا و دو تا بازی خیلی جذاب شروع میشه. جمال لوئیس الان تهران فکر کنم، درسته؟
بله. و جالبه که یه بازیکن مهاجم هلندی رو هم آورده بودن تهران، مثل این که ولی صداشو در نیاورده بودن و صرفا گفتن جمال لوئیس اومده. شنیده میشه تست های پزشکی مثبت بوده، جمال لوئیس دیشب اومد تهران و مثل این که قرارداد رسمی رو شاید امشب امضا کنه و معارفه بشه توسط باشگاه پرسپولیس. دفاع چپی که دچار مصدومیت‌های زیادی شده بوده در سال‌های اخیر و به خاطر اینه که یک مشکل مادرزادی داره، نه اینکه بازیکنی که الان مصدومیت داشته باشه، کلا آقای درویش دنبال اینه که تست مثبت در بیاره از این انتقال. و خیلی عجیبه واسه من، یعنی مدیری مثل رضا درویش که در چند سال اخیر ما دیده بودیم گاهی اوقات تصمیمات منطقی می‌گیره، بیاد و دوباره بعد از ماجراهای سرجوریه که هنوز یک بازی رسمی نتونسته برای پرسپولیس بکنه، باز بره سراغ بازیکنی که مشکل پزشکی داره و از همین ابتدا شایعه پشتش زیاده. ها جمال لوئیس چیزی که ما یادمونه در فوتبال انگلیس بازیکن بدی نبود، به خصوص در دوره نوریچ، حالا دوره نیوکاسل کمتر بهش بازی میرسیم، ولی انتقادی هم که وارد کردن درسته. یعنی تمام بازیکن‌های خارجی که این فصل به لیگ برتر ایران اومدن، بخش بزرگیشون از آدان گرفته تا اوریه و همین جمال لوئیس، این مشکل یک سال بازی نکردن رو دارن و اینم به خاطر اینه که ما منتظر میمونیم که پنجره نقل و انتقالات تمام بشه، پیش فصل تمام بشه، همه تیم‌های اروپایی و آسیایی بازیکن‌هاشون رو می‌گیرن، اونایی که میمونه ما میریم از بینشون بازیکن انتخاب میکنیم.
نکته همینه که اینا موندن بیرون و طبیعتا کسی که مونده بیرون یک عیب و ایرادی خواهد داشت، یا آماده نیست یا مصونیت داره یا مثل اوریه که دوچار مشکلات جدی تره. و نکته اینه که دیدیم بازیکنی که یه سال بازی نکرده بیاد، حتی مونیر که پارسال لالیگا بازی میکرد یا جنپا با اینکه پارسال بازی میکرد بیاد، دیر اضافه شه، طول میکشه که با تیم هماهنگ شه، به شرایط بدنی ایدئال برسه. و الان هفته پنجم فردا شروع میشه، حالا این بازیکن بیاد تا به شرایط تیم آشنا بشه، تا هماهنگ شه، به کمی تا فیفا دی کرد قطعا طول میکشه، تازه به هفته هفتم هشتم برسه. با اینکه از اول میتونستین خیلی راحت بازیکن بخرین، یا بازیکنایی که داشتین این سردار دورسون و وحید امیری انقدر راحت ندین. یه دوستی هم پرسیدن که از یاسین سلمانی چه خبر، راجع بازی پرسپولیس ملوان و کنفرانس امروز وحید هاشمیان کلا توضیح بده.
و بازی سختی داره پرسپولیس با ملوان
فردا ساعت 19 ببخشید
شهدای شهر قدس. و یاسین سلمانی که دقیقاً مثل پارسال همون ابتدای فصل که از سرمربی همه میپرسیدن که چرا این بازی نمیکنه، هنوزم سوال همینه. و به نظرم یاسین سلمانی از اون کیفیت خودش فاصله گرفته قطعاً بعد از اون مصدومیت. و به نظرم هوادار پرسپولیس و رسانه ها زمانی که تیم گاریدو میبرد سوژه نداشتن خیلی به تیم نقد وارد بکنن و هی از یاسین سلمانی میپرسیدن. یه فشار عجیبی آورد پارسال روی اون سرمربی، به نظرم یکم
الان فهمیدن حق با گاریدو بود.
بله، بعدم که کارتال بوده و الان هم وحید هاشمیان بازی نمیدن به یاسین سلمانی. البته که فردا فهم کنم که استون اورنوف هم مصدوم خواهد بود و حسین کنعانی، چون وحید هاشمیان گفت که اونا در تمرین دیروز دوچار مصدومیت شدن. یه بخش عجیبی
رضا شکاری هم که مصدوم نیستش فردا قطعاً،
که مصدومیت داره، یعنی فهم کنم محمد امین کاظمیان رو ببینیم. و اگه تو این شرایط بازم فرشاد احمدزاده رو دفاع چپ ببینیم، شاید هم مثلا یهو مثلا آخر بازی قبلی مثلا
میلاد محمدی بیاد جلوتر. آره، یه احتمال شاید هم
میلاد محمدی
جوونا رو بازی بده. من خودم
دانشا بره وینگر. آره، دیگه اینم هست.
یه کاری هم که خیلی میکنه، محمد خدابندلی رو وینگر راست بازی میده، احتمالش هست. امین کاظمیان رو بیاره چپ، امید دانشا وسط پشت علی علیپور بازی کنه. پرسپولیسی که همچنان فقط یه برد داشته، امسال اونا خارج از تهران بوده جلوی سپاهان،
اصلا مستحقش نبوده. یعنی اگه بازی رو همه نگاه کرده باشن، پرسپولیس سپاهان مستحق اون برد نبودن. یه بخش جالب دیگه یه حرفای هاشمیان هم بود که مثلا چند تا بازیکن خارجی مصاحبه کردن، نشده، توافق شده، گفتن که کاپیتان تیم ملی بوسنی که در آینتراخت برانشوایگ آلمان در بوندسلیگا دو بازی میکنه رو توافق کرده بودیم، مثلا خانومش نذاشته بیاد و اینا. یکم عجیبه چون آینتراخت برانشوایگ الان در لیستش اصلا بازیکن بوسنیایی نداره، حالا اون احتمال بازیکن آزاده و کاپیتان تیم ملی بوسنی هم سالهاست ادین جکو،
یعنی بازی کرده جلومون. دقیقاً بریم سراغ بازی تراکتور. آقا خلیل محمدی هم گفتن راجع به تراکتور صحبت کنیم. به نظر من جذاب‌ترین بازی هفته است، اولین بازی هفته، تراکتور فجر سپاسی، فجری که شگفتی لیگ امسال بوده چه خارج زمین چه داخل زمین، و تراکتوری که برگشته به شرایط آرمانی بعد از اینکه لیگ رو خوب شروع نکردن، یه برد روحیه بخش هم جلوی سپاهان به دست آوردن.
بله، البته تراکتور در بازی‌هایی هم که برد اونقدر مثل فصل پیش قانع کننده بازی نمی‌کرد، اما فجر سپاسی فوق‌العاده بود. اگر اون 3 امتیاز کسری نبود الان فجر سپاسی رو در صدر جدول می‌دیدیم. به شدت بازی خوب و تاکتیکی رو شاهد خواهیم بود از طرف اسکولچیچ و پیروز قربانی. امیدوارم که بازی به همون شکلی که الان ما انتظار داریم خوب پیش بره واقعا، و تراکتور تیمیه که واقعا نشون داد که میتونه از تک فرصت‌ها استفاده بکنه. حتی بازی آلومینیوم که 4-1 برد، میتونیم ببین واقعا فاصله تیم اون دو تا تیم اون نتیجه نبود، ولی تراکتور از فرصت‌هاش استفاده کرد و بازیکن‌های خوبی داشت که تونستن از این فرصت استفاده کنن. سرآمدش هم که نیمه دوم با سپاهان بود. یه مسئله‌ای هم که دارم اینه اونقدی که روی پرسپولیس و استقلال و سپاهان که اکثریت بازیکن‌هاشون و کادر فنیشون رو عوض کردن و پارسال قهرمان نشدن فشار هست برای قهرمانی، روی تراکتوری که شاکله تیم رو بجز آلوز حفظ کرده و قهرمان شده فشار برای تکرار قهرمانی نیست. در صورتی که فکر کنم درستش این، نه این که مثلا بگم چرا روی تراکتور فشار نیست، ولی جو رسانه معمول باید
باشه، اعتماد بیشتره. یعنی اعتمادی که به دراگان پیدا کردن و تیمشون خب طبیعتاً خیلی بیشتر از اعتماد پرسپولیس به
وجود میاد. در رسانه ها جالبه که ما مثلا اون فشاره رو روی تراکتور نمیبینیم که این خیلی به نفع تراکتوره. یعنی فشاری که روی استقلال پرسپولیس سپاهان الان داریم میبینیم مثلا قابل مقایسه با تراکتور نیست.
دقیقاً همینطوره. تراکتور الان با 4 بازی 7 امتیاز همراه گلگهر و خیبر صدر نشینه. بازی‌های جمعه رو هم یه مرور کوتاه بکنیم. جمعه 4 مه گلگهر با فولاد بازی داره، خیبر با سپاهان خیلی خیلی بازی مهمیه مخصوصا برای سپاهان و محرم نویدکیا، زباهن با آلومینیوم، استقلال خوزستان مثل رفسنجان، شمس‌آذر و استقلال که اگه ساپینتو این بازی نتیجه نگیره با توجه به اینکه هفته بعدش هم یه بازی سخت داره جلوی چادر ملو اردکان خیلی کارش سخت
میشه. تازه این وسط یه بازی آسیایی هم هست با المحرق بحرین، اونم خیلی مهم، اولین میزبانی آسیایی فصل استقلال هست و اگه اون رو هم نتونن ببرن اصلا چالش میخورن در صعود از گروه توی لیگ قهرمانان دو آسیه، در حالی که ما استقلال و سپاهان رو واقعا به جز انس و مدعی قهرمانی در نظر بگیریم توی مسابقه،
حداقل در غرب آسیه واقعا
همین واقعا طبعا. همین شکلیه و به نظرم خیلی نگران کننده است که تیممون در سطح دوم آسیا هم نتایج خوبی نگیره.
آره، راجع به استقلال هم یک کوچولو صحبت کنیم که دیروز جلسه برگزار شد بین آقای تاجرنی و آقای ساپینتو. شدیداً حمایت کردن از آقای ساپینتو حداقل در رسانه. آقای تاجرنی یک چند وقت هم زیاد مصاحبه میکنن و به نظر میرسه که شرایطشون به یه آرامش کوچولی رسیده، حداقل چیزی که در بیرون میبینیم. رامین رضاییان همچنان محرومه در این بازی، خود ساپینتو هم محرومه و شمس‌آذری که همه بازیاشو مساوی کرده اگه این بازی هم مساوی کنه واقعا براش یه برد حساب میشه.
و شمس‌آذر هم از اون تیمایی که به خاطر کسر امتیاز قهر جدولی شده، هرچند که تیم وحید رضایی از اون چیزی که ما فکر می‌کردیم واقعا بهتر بازی کرد. حالا هفته اولم یه مساوی که داشت به خاطر اون گل آفساید استقلال خوزستان بود. یه ذره شمس‌آذر واقعا با توجه به اون تیمی که بسته شد، من اول فصل حداقل میگفتم جزء شانس‌های اصلی سقوط شاید باشه، ولی عملکرد فنیش درون زمین بهتر بود، مخصوصا بازگشتی که داشت به بازی در اون رقابت چادر ملو و توپایی که داشت درون دروازه قرار میگرفت، عملکرد نسبتا مطلوبی داشته.
آره، چادر ملوی که فقط تو اون بازی گل خورد، تو بقیه بازیاش امسال گل نخورده. دوستی هم پرسیدن آقا مهدی رشیدی که چرا بازی پرسپولیس قبل از استقلال برگزار میشه، نکنه قراره برای از بحران خارج کردن استقلال تیم‌های دیگر رو بیچاره کنند. اینجوری که فکر نکنم باشه، نکتهش همونیه که گفتی، استقلال این وسط هفته تو آسیا بازی داره، طبیعتاً بازی هفته آینده لیگش دیرتر میشه دیگه. پرسپولیس الان هفته آینده اگه اشتباه نکنم جمعه بازی داره، استقلال چون وسط هفته بازی داره بازیش میفته یک شنبه، اینجوری میچینن. یه نکته هم راجع به زمین ورزشگاه تختی بگیم که خیلی جنجال برانگیز شده. آقای جوادی که ادعا داشتن که بازیکن‌ها بلد نیستن شیر آب و سرد و آب گرم رو از هم تشخیص بدن، ولی امروز کنفرانس مطبوعاتی گذاشتن یه کمی کوتاه اومدن و پذیرفتن این سری نصارا.
مشکل اینه که فقط سر چمن کوتاه اومدن و یه جام گفتن که این اتفاقات در ویمبلی هم پیش میاد و عجیب غریبه. و این که گفتن فقط مشکل چمنه، ولی حالا از خبرنگارایی که رفتن تو ورزشگاه بازی پرسپولیس چادر معلومی تو بپرسید مشکلات چیه. خطر برق گرفتگی وجود داره، دو تا کار عمرانی داره انجام میشه توی ورزشگاه که بلوکای سیمانی و سنگی در اختیار هواداران هستن، هم میتونن پرت کنن تو زمین، هم میتونن پرت کنن سمت خودشون. بعد جایگاه خبرنگاران ورزشگاه تختی برای خبرنگارا کوهنوردی محسوب میشه، یعنی آسانسور بالاترین نقطه ورزشگاه قرار گرفته. و یک مسئله دیگه هم اینه که امنیتی وجود نداره، یعنی هر کس از هر جایی میتونه وارد زمین بشه. اره. و تمام کارکنان ورزشگاه هم دسترسی به همه جای ورزشگاه دارن، یعنی راحت میتونن بیان تو زمین. پس مشکلات تختی فقط مربوط به چمن نیست، ورزشگاهی هم که اجارش از بقیه ورزشگاه تهران ارزونتر آوردن که بیان مثلا درآمدزایی هم از این طریق بکنن، مشکلی هم ندارن به چمن برسن. مثلا اینجوریه که هفته ای سه تا بازی هم تو تختی برگزار
آره، کنن دیگه. یک کم امروز اونجا بازی برگزار میشه. گام اول حل هر مسئله پذیرش این موضوع که اونجا مشکله، که آقای جوادی فعلا نپذیرفتن که اونجا مشکله، با اینکه اگه خوب بود دوره پیش که آزادی داشت بازسازی میشد، نمیدونم یاد تحسین دهه 80 همه وضعیت پرسپولیس استقلال تختی بود، خیلی راحت اونجا برگزار می‌شد، هیچ مشکلی هم نبود. نفت تهران سالها اونجا بازی می‌کرد، هیچ مشکلی هم نبود. نمی‌دونم چی شده دیگه.
فکر کنم لیگ دومه اگه اشتباه نکنم که سپاهان قهرمان میشه و این نکته که هر وقت آزادی نیست پرسپولیس استقلال قهرمان نمیشه.
آره، اصلا امسال تو تهران نبردن پرسپولیس استقلال، آواره هم شدن. مرسی ازت ایلیا. یه نکته من فقط کوتاه بگم راجع به باشگاه استقلال، یه سری حواشی جدیدش، اینکه یک قرارداد جدیدن در این باشگاه منتشر شده که برای تولید محتوای رسانه‌ای با یک شرکتی یک جای 13 میلیارد تومان قرارداد بستن. دیگه همینجوری پولا رو خرج میکنید دیگه، نمیدونیم چی بگیم. من فقط اگه اشتباه میگم بچهای پخش اصلاح هم کنم، با 13 میلیارد میشه شبکه رادیویی زد. حالا دوستان قرارداد بستن که 4 تا برنامه 2 ساعته تولید کنن برای باشگاه استقلال، بعد میگیم چرا پول خرج چمن و ساختارها و اینها نمیشه. مرسی ازت ایلیا، وقتشه که بریم سراغ مرد نارنجی پوش استودیو.
حریف عنوان‌دار در جهان
کار سخت و دشوار است.
جسارته مرد تکوانده یه کشورمون
در آخر کشور سرپا میده،
بچه های ما با غیرت دارن می جنگن. ماشالله میزنه و نجه میداره،
شرفتون راحت
گلود خبر این کشور ایران
خلال جلابت.
۳۵۶۸۱۵ گفتن که در مورد لیگ تکواندو صحبت کنین، چرا ناهید کیانی نیست؟
خب اولا که در مورد لیگ تکواندو بخوایم صحبت بکنیم، یه شرایط خیلی عجیب و غریبیه، چون امسال مسابقات جهانی ما داریم هم در لیگ تکواندو زنان و هم در لیگ تکواندو مردان که میرسیم بهش، این شرایط حکم فرماه و حالا باید ببینیم چگونه پیش میره و بازیکن‌ها چقدر مصدوم میشن. در مورد سوالتون هم بخوام بگم چیزی فعلا بیرون نیومده، منتشر نشده، ولی خب محمد من میخوام در مورد مبلغ قراردادها صحبت بکنم. خب مبلغ قراردادها در ورزش زنان و کلن منهای فوتبال خیلی ناچیزه، به نظرم باید روی مبلغ قراردادها کار بکنیم که شرایط بازیکنهای منهای فوتبال هم در تمامی رشته ها بهتر بشه، حداقل در لیگ، چون میدونیم تمام ورزشکارها اکثر درآمدشون از مسابقات لیگ. حالا اونهایی که المپیک رفتن مسابقات جهانی میرن شرایطشون متفاوته، ولی اونهایی که تازه کارن، دارن کارشون رو تازه شروع میکنن در ورزشهای خودشون، اکثر درآمدهاشون از لیگ هست و ما فدراسیونها باید لیگ رو دریابن، مبلغ قراردادها رو افزایش بدن. به نظرم این مشکل اگه حل بشه خیلی از مشکلات ورزشکاران رو به تبع اون رشته حل میشه. درباره بسکتبال هم بگم، امروز آقای جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال یه مصاحبه کردن، گفتن آقای مانولوپولوس نیومدن ایران چون دارن به مشکلات قلبیشون میرسن، مشکلاتی که خب ما میدونیم در آستانه حضور تیم در مسابقات کاپ آسیای عربستان گریبانشون رو گرفت، براشون آرزوی سلامتی داریم، ولی باید هرچه زودتر تیم جمع بشه، برنامه ها نوشته بشه، چون ما مسابقات پنجره انتخابی جام جهانی رو داریم که خیلی برامون اهمیت بسیاری داره.
درست. یه دوستی هم پرسیدن راجع به نتایج فرمول 1 کوین که در کجای فصلیم و اینها، توضیح بده.
خب نتایج فرمول 1 که مکس ورشتاپن دوباره قهرمان شد و چه قهرمانی هم در پیست باکو کسب کرد. به نوعی میشه گفت این قهرمانی اونو برگردون به کورس کسب عنوان قهرمانی فصل. به نظرم اگه چنین شرایطی فرما باشه در ادامه مسابقات هم باید مکس ورشتاپن رو برای یک بار دیگه در قله افتخارات فرمول 1 که جهان ببینیم برای این فصل هم. ولی خب آخرین مسابقه اروپایی برگزار شد این هفته و 13 مهر اولین مسابقه تور آسیایی فصل در 6 ماه دوم سال برگزار خواهد شد در گرند پری سنگاپور. یک گرند پری خیلی جذاب، حتما نباید از دستش بدیم، چون این مسابقه و نتایجی که رقم میخوره در اون خیلی میتونه معادلات ادامه فصل رو به نوعی روشن بکنه. تیم مکلارن هم بدشانسی آورد در گرند پری باکو. مکس به نوعی میشه گفت اسکار پیاستری که ما به عنوان مدعی اول قهرمانی میشناختیمش تصادف کرد، یه تصادف بد موقع کرد و برای دومین بار سکو رو به مکس ورشتاپن داد. درباره تنیس هم خیلی کوتاه بگم، نوواک جوکوویچ برمیگرده به مسابقات مسترز شانگهای که از 9 مهر برگزار میشه در چین و باید ببینیم یانیک سینری که مدافع عنوان قهرمانی شه و میخواد با قهرمانی در مسترز شانگهای مسیر خودش رو برای بازگشت به رتبه اول تنیس مردان جهان هموار بکنه، چه عمل کردی خواهد داشت.
مرسی ازت همین رضا. میخوایم راجع به فوتبال خارجی صحبت کنیم و نتایج عجیب و غریبی که لیورپول در دقایق پایانی میاره. آها، به فرصتمون کمه دیگه، بولر رو نمیشتیم. خب بازی دیشب بریم ایلیا، از بازی لیورپول شروع کنیم که بازم دقایق آخر گل زدن و اخراج شد با خوشحالی. بعد گل
ساوثهامپتون بازی کردن در جام اتحادیه ساوثهامپتونی که پارسال افتاد به چمپیونشیپ. اولین گلزنی ایساک برای لیورپول داشتیم، هوگو کیتیکم که گل زد اخراج شد و گل خیلی عجیبی هم نزد که خلا به خود
مثلا همه کارشون کیزا کرد،
همه کارشام کیزا کرد. فکر می‌کنم تازه اومده لیگ انگلیس، نمی‌دونه که خیلی تو انگلیس به جام اتحادیه بها نمی‌دن. اونجوری خوشحالی کرد و به خاطر همین بازی سختی که با کریستال پالاس در لیگ انگلیس دارن و به خاطر این اخراج از دست داد. چلسی در روزی که اصلا خوب بازی نکرد 2-1 به لینکلن باخت و ما منچستریا دلمون می‌خواست که یک تیم دیگه هم با شکست مقابل تیم‌های دست 3 و 4 بره تحت فشار، ولی فقط این مشکل گریبانگیر ما شده. امشب هم حالا آرسنال و تاتنهام و منچستر سیتی به مسافه رقبای خودشون میاد. سیتی با هادرسفیلد بازی می‌کنه، تاتنهام با دانکستر و آرسنال با پورت واله. این بازی‌ها جوریه که هر کدوم به بازن خیلی جبرسانی زیادی
میدن. لالیگا هم برگزار شد، رئال که طبق معمول داره میبره و خیلی راحت.
بله دیگه، رئال بهش لقب جیمز باند رو دادن آیه خبر با آیه جابی آلونسو. هواداران رئال مادرید 7 برد 0 تساوی و 0 شکست و عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت. امباپه که داره عالی کار میکنه، از همین الان جنگ کفش طلا بین امباپه و هالند و هری کین آغاز شده که وحشتناک رو فرمان هر ستاریشون. فرانکو ماستانتونو اولین گل فصلش رو زد و عملکرد فوق‌العاده آردا گولر که واقعا بلینگام رو با خطر مواجه کرده که شاید در ادامه فصل بازیکن فیکس ترکیب آقای ژابی آلونسو نباشه.
مرسی ازت ایلیا، ممنون امیررضا، ممنون از شما که امروز هم همراه دو آتیشه بودین. تا شنبه خدا حافظتون.
اینم از تازه ماهی قیم بشم به خانه.
ببخشید قربان، من دنبال
جان تازه ماهی خواهی؟ بازار کپورشال هر ماهی بخواهی داری، ببین چه ماهی میخوای همونو بیدی.
نه این اطراف کجا میتونم بیمه ماشین رو تمدید کنم؟
اونم برو بازارش دیگه، هر بیمه بخوای داره. ببین اصلا چه بیمه میخوای، چه جوری میخوای، مقایسه کن بگی.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار، بیمه رو از بازارش بگیر.
صبح به عشق رشته که بیدار میشم از خواب، واسه همه چی رو پنکیک دل میکنه تاپ و تاپ، موز مارمالاد شکلات رو پنکیکن تو باشا.
سوته ها
به به، عجب پنکیکی داره رشت.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
میدونی کالا برگت شارت شده یا نه؟ میدونی موجودیش چقدره؟ نمیدونی؟ خب نگرانی نداره، اپلیکیشن بلا رو باز میکنی، چند تا مرحله ساده رو انجام میدی و تمام. به همین راحتی میتونی موجودی کالا برگ خودت و بقیه رو استعلام بگیری. برای نصب بله عدد 1 رو به سامانه 1058-82 بفرست.
مهندس سلام، کارفرما زنگ زده میگه تأسیساتو باید از هفته دیگه شروع کنی، خیلی هم وقت نداری. لیست خرید آب و فاضلابی که برات فرستادم و شرکت گیتی پسند کامل داره. جنسش جوره، کیفیتش هم خوبه. خیالمون از خدمات پس از فروشش هم راحته. گیتی پسند، یک نشان در تأسیسات قلب ساختمان.
دیگر نگران تکمیل ظرفیت پروازها نباشید. با قابلیت خرید خودکار بلیت هواپیما در فلای تودی، پرواز دلخواه شما به محض باز شدن ظرفیت خریداری می شود. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی. بچه ها
من رفتم، کلاسم دیر شده، خدا
حافظ. ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید، بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره.